أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث در صفات فعل بود. فرمودن که صفات فعل به دلیل اینکه مضاف به غیره، پس تا غیری نباشه این صفات تحقق نداره، و چون غیر واجب هرچه هست فعل واجبه، پس بنابراین این صفات از مقام فعل واجب انتزاع میشه. بعد توضیح دادن که مثلا در فرض کنید وجودی که یک ماهیت ممکن پیدا میکنه به وسیله علت، این وجود دو لحاظ داره. یکی لحاظ این وجود با خود اون ماهیتی که موجود شده، این همون وجود اون ماهیت. یک لحاظ هم همین وجود داره در ارتباط با واجب تعالی. این وجود به این لحاظ میشه ایجاد الواجب. پس در حقیقت وجود فعل به لحاظ ارتباطی که دارد به فاعل ایجاده، و چون ارتباط فعل به فاعل عین وجود فعله، چون در اضافه معلول به علت میدونیم که این اضافه اضافه اشراقی است، به نحوی که خود طرف اضافه هم اضافه است هم طرف، یعنی ما دو وجود نداریم و بینشون یه ربط، بلکه یک وجود داریم و یک وجود دیگر که عین الربطه. بنابراین این صفات فعل که میگیم عبارت است از وجود به لحاظ انتسابی که داره به فاعل، چون این انتساب هم عین وجود همین خود شیعه، خود معلوله، خود فعله، پس صفات فعل عبارت میشن از خود فعل حقیقتا. یکی در اصل وجود وقتی مثال زدن و فرمودن خیلی از صفات فعل هست که به همین ایجاد برمیگرده، یکی هم در رزق. رزق هم البته یه نوع ایجاده، اما به لحاظ این که یه وجودی قبلا ایجاد شده، بعد یه وجود جدیدی ایجاد میشه برای این که باعث بقای اون وجود اول بشه. این وجود دوم که مایه بقای وجود اوله، از اون جهت که مایه بقای وجود اوله، اسمش رزق به معنای اسم مصدریه، یعنی رزق اوست، یعنی چیزیست که به او داده شده. اما همین وجود به اعتبار ارتباطی که با فاعل داره، رزق به معنای مصدریه، که در این لحاظی که از همین مصدر رازقون مشتق میشه و به خداوند متعال نسبت داده میشه. این که میگیم خداوند متعال رازقون، یعنی فاعلون لرزق، یعنی موجدون لرزق. ایجاد رزق همون وجود رزقه، اما وجود رزق در ارتباطی که با فاعل داره، و چون ارتباطش باز عین خودشه، پس بنابراین ایجاد واجب چیزی جز وجود این رزق نی. به این اعتبار که این وجود مایه بقای یک وجود دیگه است، بهش میگیم رزق، و ایجادش رو میگیم رزق دادن، یعنی به معنای مصدری. و به اعتبار این که این وجود باعث رفاه و تنعم یک وجود دیگه است، به همین میگیم نعمت، و به ایجادش میگیم انعام. انعام در حقیقت چیزی نیست جز همین وجود این نعمت، اما در ارتباطی که داره با فاعل، که ارتباط هم عین خودشه. و از این جهت که این وجودی که خداوند متعال داده به این نعمت در مقابل عوضی نیست، به همین میگیم هبه، و هبه به معنای اسم مصدری، و به اون ایجادش هم میگیم هبه به معنای مصدری یعنی بخشیدن. و به این اعتبار که این علاوه بر اینکه عوضی در مقابلش نیست، خداوند متعال نفعی هم در این نداره، به این میگیم جود، چون جود عبارت است از افادت و ما ینبغی لا لعوزن و لا لغرزن. و همینطور به اعتبار اینکه این محاسن زیادی رو در بر داره، به این میگیم کرم الهی، و به اعتبار انتصابش به خدا میشه کرم به معنای مصدری که کریم ازش مشتق میشه. پس بنابراین صفات فعل همه چیزهایی هستند که در خارج عین اون فعل هستند، منتها فعل به اعتبارات مختلف منشأ انتزاع صفات مختلف فعلیه میشه. صفات فعل که میگیم زائد بر ذاته و عین فعله، در صورتی است که این صفات فعل به همون معنای ظاهر خودشون حفظ بشن. خالق یعنی موجد الخلق، منعم یعنی معطی النعمه و امثال اینها. اما میتونه این صفات به یه معنای دیگری هم به کار بره که اون معنا همون ریشه تمام صفات فعله. ریشه تمام صفات فعل بفرمایند یک امر واحده که اون در ذات واجبه و واجب تعالی اتصافش به اون اتصاف حقیقی است، برخلاف اتصاف واجب به صفات فعل. اتصاف واجب به صفات فعل صفات بالعرض مجازه، برای اینکه صفات فعل صفات الفعل نه صفات ذات واجب. اگر به واجب اسناد داده میشه به اعتبار این است که اون فعل با واجب مرتبطه، از باب اینکه حکم احد المرتبطین به مرتبط دیگر سرایت میکنه این صفات رو به واجب اسناد میدیم. اما اون ریشه صفات فعل، اون البته صفت ذاته و واجب حقیقتاً بهش متصفه. اون ریشه چیه؟ ریشه می‌فرمان عبارت است از اینکه کونه تعالی به حیث و یقوم و بهی کل ممکنن کل موجودن، اینکه خدا جوری است که هر چه در عالم موجود بشه به او قائمه. یا بفرمایید کونه به حیث ان کان هناک موجود فهو موجود، این که خداوند متعال جوری است که اگر در جهان موجودی باشه موجودش خداوند متعاله. این معنا معنایی است که توقف نداره وجودش بر وجود فعلی، خواه فعلی باشه خواه نباشه این صادقه. چنان که در بحث قدرت، در همون بحث قوه و فعل فرمودند که قدرت قبل الفعل هم هست، چنان که حین الفعل هست و بعد الفعل هم هست. برای اینکه قدرت همینه که اگر بخواهد کارو انجام بده انجام میده. این اگر با این هم سازگاره که همین الان نخواد و انجام هم نده، اما اگر بخواهد انجام بده انجام میده، یعنی اون مبدأ در او هست. لذا قدرت رو معنا میکنن به مبدئیت الفاعل للفعل ان علم و اختیارن، این که فاعل مبدأ فعل باشه ان علم و اختیارن، این قدرته. بفرمان این صفات فعل همه برمیگردن به این قدرت، به اینکه ان کان هناک فعلن مبدأش خداوند متعاله. اگر یک موجودی در عالم محقق بشه موجدش خداست، برای اینکه قدرت اوست که منشأ پیدایش همه چیز میشه. فرمان این صفت صفت ذاته. و عرض شد که خیلی وقتا صفات فعل به کار میرن به معنای همین ریشهشون، نه به معنای خودشون. خالق گفته میشه به معنای القادر و علالخلق، وهاب گفته میشه به معنای القادر و علالهبات المکسیره، جواد گفته میشه به معنای القادر و علالجود، که اگر این الفاظ به این معنا به کار بره دیگه از صفات فعل نیست، از صفات ذاته. وقت وقتی که این معنا معلوم شد، معلوم میشه که واجب تعالی اگر به این صفت متصفه از وقتی بوده متصف بوده، یعنی چون صفت عین ذاته. وگرچه فعل حادثه، وگرچه فعل متأخره، اما تأخر فعل ضرری نمیزنه به اتصاف واجب به صفاتی که منشأ اون فعله. منشأ فعل در ذات هست و قدیم، فعل خود حادث است و متأخر. برای اینکه ان کان هناک فعل فهو فاعل، این در ذات هست، حالا خواه فعلی باشه خواه نباشه، قبل الفعل هم هست، این الفعل هم هست، بعد الفعل هم هست. فمن ثم ان الشیء الذی هو موجده، بعد از اینکه خداوند متعال چیز رو ایجاد فرمود که اون ایجاد بسیط و ایجاد ابتدایی بود، اذا کان مما لوجودهی بقاء ما، این شیئی که خدا موجده، موجد آن است، اگر از چیزهایی است که برای وجودش یه بقاء خاصی است، فان بین یدیه ما یدیم بهی بقاءه، حتما در مقابل این وجود که میخواد باقی بمونه چیزی هست که ادامه میدهد خداوند متعال به سبب اون چیز بقای اون موجود اولیه را. اگر این گیاه هوا میخواد، خداوند متعال در پیش روی او هوا رو قرار داده. اگر انسان مثلا غذا میخواد، خداوند متعال در اختیار او اون غذا رو قرار داده. پس اون چیزی مثل انسان یا گیاه که خداوند متعال موجدش هست، اگر برای وجودش بقاء مایی هست، پس در کنار او، در پیش روی او چیزی هم هست که ادامه میدهد خداوند متعال به سبب او بقاء اون شی را و رفع میکند به وسیله او جهات نقص و حاجت اون شی را. خب حالا یه همچین چیزی، اذا اعتبر فی نفسهی فان بین یدیه ما یدین، و این اذا اعتبر صفت است برای ما یدیم، اون چیزی که ادامه میدهد به وسیله او خداوند متعال بقای شی را، این چنین صفت رو داره که وقتی اون رو در حد ذات خود ملاحظه کنیم، انتزاع می شود از اون اینکه این رزقی است که یرتزق به، که ارتزاق میشه به وسیله او، یعنی اون موجود اولیه از این ارتزاق. و اذا اعتبر من حیث و انه لا به نفسه، و وقتی همین رزق، همین آب، همین هوا، همین غذایی که خداوند متعال برای یک موجود دیگه ایجاد کرده و قرار داده، لحاظ بشه از حیث این که این خودش چیزیست که لا به نفسه، موجود نشده خود به خود، بل به غیره، بلکه به سبب غیر موجود شده که اون غیر علت اوست که افاضه کننده اوست، وقتی همین رو اینطور ملاحظه کنید، صدق علی ذالک الغیر، به خاطر وجود این صدق میکنه بر اون غیر که ان اون غیر رازق له، بخشنده این رزقه. ثم صدق علی الرزق انه عطیه، بعد بر همین رزق صدق میکند عطیه بودن، یعنی داده شده، دادن اعم است از اینکه این عطیه باعث تنعم بشه یا نشه، در مقابل عوضی باشه یا نباشه، یک معنای عامیه. و نعمه، نعمه یعنی اون عطیه‌ای که باعث تنعم و رفاه اون معتاد. موهبت، موهبت یعنی اون عطیه‌ای که بلا عوضه. جود یعنی اون عطیه‌ای که علاوه بر این که عوضی درش نیست، نفعی هم به معطی نمیرسه از اون. و کرم، کرم همونیست که ما در ازش تعبیر میکنیم به بزرگواری، یعنی خیلی خوبه، کاریست بسیار والا. خب صدق میکنه بر رزق. این مفاهیم به عنایات اخر مختلفه، با عنایت‌های مختلف دیگری این مفاهیم صدق میکنه به اعتبار مفاهیمی که دارن اینا. وقتی بر اون شی اینا صدق کرد، اون وقت همون شی چون ارتباط با خداوند متعال داره و صدق علی الرازق انه مؤتن منعم و حاب جواد کریم الی غیر ذلک، پس بنابراین به وجود این رزقه که خدا رازقه، پس در حقیقت رازقون حقیقتا وصف این شیعه، اما چون این شیع ارتباط با واجب داره به ملاحظه ارتباطش با واجب، این وصف به واجب تعالی هم سرایت میکنه و الاهاز القیاس سایر صفات فعلیهی که متکسرن به تکسر جهات کمال در وجود، هر چقدر کمال در وجود هست، حالا صفات دیگری که هست مثل غفران، مثل رحیم، مثل رحمان و امثال اینها، همش یه جهتی از جهات کماله. همه یه صفات فعلیه این چنینن که یه فعلی به مناسبت این که یه کمال خاصی رو داره، اون صفت بر او صادقه حقیقتن و بر فاعلش هم صادقه به اعتبار انتسابی که این فعل به اون فاعل داره. و هذه الصفات الفعلیه صادقتون علیه تعالی صدقن حقیقیه، این صفات فعلیه صادق بر خدا هستن به صدق حقیقی، اما اون صدق حقیقیشون نه از حیث این صفت فعل بودنشونه. از صفت فعل بودنش اگه ملاحظه کنید، اینها صفت الفعلند نه صفت ذات. پس بنابراین اگر صادقن بر خداوند متعال به صدق حقیقی، لکن لا من حیث و خصوصیات حدوثها و تأخرها عن الذات المتعالیه، نه از این حیث، از حیث خصوصیت هایی که دارن که حادثن و تأخر دارن از ذات متعالیه، که بگی مثلا رازقانی که به معنای موجد و رزقه، این از صفات حقیقی خداست. چون اگر از صفات حقیقی خدا باشه، معناش اینه که این وجود که قبلا نبود و وصف نبود، الان که هست و وصفی برای خدا محقق شده، پس در خدا تغییر پیدا شد، قبلا این وصف رو نداشت و الان این وصف رو پیدا کرد. فرمان نه، از حیث این جهت نیست حتی یلزمت تغییر در خداوند متعال تعالا و تقدر، حتی یلزمت ترکب و ذاتهی، این ترکب حتی برای اون تغییره، بگیم ذات او قبلا ناقص بود برای اینکه خالق نبود، منعم نبود، جواد نبود و الان کامل شد، پس ذات او مرکب، علاوه بر این، این که مرکب از وجود و عدمه، علاوه بر این مرکب از حیثیت‌های مختلف، الان خالق شد، فردا مثلا رازق میشه، پس فردا غفور میشه، پس بنابراین حیثیت‌های مختلفی در ذات او هی به وجود میاد تا لازم بیاد ترکب ذات او از حیثیت‌های متغایر کثیره. این صفات اگر صدق حقیقی بر واجب میکنن، نه از حیث این خصوصیت‌های حدوث و تأخرشون است، بل من حیث و ان لها اصلا فی الذات، یعنی خود اینها در حقیقت بر خداوند متعال صدق حقیقی ندارن، بلکه از حیث این که برای این صفات یه ریشه ای در ذات هست، به اعتبار اون ریشه شونه که صدق میکنن. ازا گفتیم خیلی وقتا همین صفات اصلا به معنای همون ریشه به کار میرن، خالق به معنای قادر بر خلق به کار میره، رازق به معنای قادر بر رزق به کار میره. از این حیث که اینها یه ریشه‌ای در ذات دارن که ینبعث و از اون ریشه کل و کمال و خیر که مبدأ تمام این افعاله، هر کمال و خیری از او برمیخیزه، از این جهت که ریشه شون در ذاته، از اون جهت صدق حقیقی بر خدا دارن. فهو تعالی به حیث و یقوم و بهی کل و کمال ممکن فی موتن هل خاصه به، خداوند متعال به نحویست که قائم به اوست، به نحویست، نه اینکه الان قائم به اوست، به نحویست که قائم می شود به او هر کمال ممکنی در موتن خاص خودش، یعنی چیزی که هزار سال دیگه بناس ایجاد بشه و قائم بشه به خداوند متعال، همین الان خدا به نحوی است که قائم می شود به او هر کمال ممکنی، یعنی هر وجودی که در عالم میاد کماله، ولی او قائم به خداوند متعاله، اما قائم به خداست نه الان در موطن خواسته به خودش، اما خدا الان جوری هست که او در زمان خودش قائم به وجود واجب بشه. این که خداوند متعال الان به نحوی هست که هر موجود ممکنی در موطن خاص خودش قائم به او می شود، این وصفی که الان خداوند متعال داره که همین در رسالت در اون رسائل توحیدیه فرمودن کونهو بهیس انکان هنا که خلقون فهو خالقو، کونهو بهیس انکان هنا که رزقون فهو رازقو. در این الرسائل التوحیدیه صفحه 23 یه تفصیلی راجع به این صفات فعل دارن، ملاحظه بفرمایید بد نیست. صحابت آلا بهیس، این صحابت آلا بهیس دنبال همونه خداوند متعال به نحوی است که اذا امکن شیء کان مرادا له، وقتی یه شیء ممکن بود، یعنی خیلی چیزها هست که الان ممکن نیست برای اینکه شرایط قابلیت قابل تمام نیست، یعنی یه معداتی باید بیاد، یه شرایطی باید محقق بشه تا او استعداد برای وجود پیدا کنه. مثل نسل دهم ما الان وجودش ممکن نیست، ممتنع بالغیره، برای اینکه قابلیتش کافی نیست، یعنی اون ماده‌ای که باید باشه، اون شرایطی که باید باشه برای پیدایش او الان نیست. اما خداوند متعال به حیثی هست همین الان که وقتی اون شی ممکن شد کان مرادن له، مراد خدا خواهد بود، اراده خدا به او تعلق می‌گیرد، و وقتی اراده کرد اوجده او. پس این مرادن له، این اراده، اراده فعلیه، یعنی همون شی مراد خداست، مراد خداست، مثل اینکه موجد خداست. و وقتی اراده کرد اوجده او، این تقدم اراده بر ایجاد به همون تقدم تحلیلیه، اراده او همون ایجاده، اما عقل میگه اراده فاوجده. و اذا اوجده او رباه، و وقتی ایجادش کرد او رو رشد میده. و اذا رباه، اذا هم هست اینجا، رباه اکمله، وقتی او رو رشد داد تکمیلش میکنه، باز این رشد دادن عین اکماله، تربیت کردن عین همون تکمیله، ولی خب این به تعبیر، یعنی به تحلیل عقل تفکیک میشه و هاکذا. فلل واجب تعالی وجوبه و قدمه، پس برای واجب تعالی است اون وجوبش و قدمش، او واجب است و قدیم. ولل اشیا امکانها و حدوثها، برای اشیاء امکانشون هست و حدوثشون، چنان که برای صفت و ذاتی واجب هم همون وجوب و قدمشه، در حالی که برای صفات فعل امکان است و حدوث. فصل 11 شروع میشه در صفات ذات. عرض کردیم که بعد از اینکه یه در یک فصل اجمالا نحوه اتصاف واجب رو به صفات ذات مطرح کردن، در یه فصل دوم که فصل دهم بود که الان تمام شد، صفات فعلیه را هم علل اجمال مطرح میکنن، برای اینکه بحث صفات فعل به همین یک فصل تمام میشه، بعد برمیگردن دوباره به صفات ذات. صفات ذات اونطوری که پیش متکلمین مشهور بوده همون هفت صفته، علم و قدرت و حیات و سمع و بصر و کلام و اراده، اینهایی که اونها ذکر کردن به صورت صفات ذات، آقای طباطبایی اینها رو در ضمن فصولی متعرض میشن، این که حالا صفت ذات هستند یا نیستند مطرح میشه، و این که به چه نحو به چه دلیل این صفات اثبات میشه برای واجب اونم مطرح میشه، چنان که اگر در بعضی از این صفات اختلافاتی هست، تمام اون اختلافات یا نوع اون اختلافات رو هم متعرض میشن. مهمترین صفات ذات که به قول سرمتعلهین مشکلترین مباحث فلسفی هست، مسئله علم واجب تعالی. درباره علم واجب در اینجا 11 قول نقل میکنن. قول اول همین قولی که سرالمتعلهین و پیروان ایشون که بعد از ایشون آمدن قائل شدن، اول این قول رو اثبات می فرمان بعد میرن سراغ 10 قول دیگه که مشائین، اشراقیین، متکلمین، بالاخره افراد مختلف، اشخاص درباره علم واجب تعالی دارن. اما اونچه را که صدر متعلهین قائله این است که واجب تعالی 3 نوع علم داره. اول علمش به خودش، علم واجب تعالی به ذات خود. دوم علم واجب تعالی به اشیا اما در مرتبه ذات، یعنی علم ذاتی، علمی که از صفات ذاته. پس علمی که صفت ذاتیه ما دو تا داریم، دو مرتبه در حقیقت داره. یکی اون علمی است که واجب تعالی به ذات خود داره، این از صفات ذاته. یکی هم علمی که واجب تعالی به اشیا داره اما در مرتبه ذات. یک علم دیگر هم هست که واجب تعالی به اشیا داره که اون علم عبارت است از خود اشیا، علم حضوری واجب به اشیا، یعنی همین که هر چیز در پیشگاه خداوند متعال حاضره، که این علم از صفات فعله. خود اون اشیا علمند، هر وقت هستند علم هست و هر وقت نیستند علم نیست. حالا این سه نوع علم چجور اثبات میشه؟ میفرمان اما واجب تعالی علم به ذات خود دارد در همون مرتبه ذات، یعنی علمی که عین ذاتشه. برای این است که در بحث‌های علم این مسئله که گذشت که کل مجردن عاقل، هر مجردی خود رو درک میکنه. خب خداوند متعال هم که یک وجود مجرده، پس بنابراین وجود خودش رو درک میکنه. این وجود خودش رو که درک میکنه همون علم حضوری، یعنی حضور خودش هست برای خودش، حضور معلوم هست برای عالم. چون معلوم ذات عالمه، پس بنابراین این علم میشه عین ذات، چون علم چیزی جز خود ذات معلوم نیست، همون خود واجب تعالی است که به وجودهی برای خود حاضره. و تعدد عالم و معلوم، همونطوری که در بحث اتحاد عاقل و معقول گذشت، اینجا صرفا یه تعدد مفهومیه، یعنی مفهوم عالم با مفهوم معلوم دوتاست، و الا واقع خارجی همون چیزی که عالمه همون به شخصه معلوم هم هست. برای اینکه وجود مجرد حضور خودش برای خودش چیزی جز همون وجود خودش نیست. پس عالم وجود خودشه، معلوم هم همون وجوده، پس بنابراین عالم و معلوم در اینجا عین همند. اگر تعددی هست فقط در مفهوم عالم و معلوم. اما قسم دوم از علم که علم واجب تعالی به اشیاء است اما به علم ذاتی، که این همون علمی است که قبل از خلق هست، حین الخلق هم هست و بعد الخلق هم هست، به این نحو اثبات میشه که واجب تعالی چون علت برای تمام موجوداته و علت واجد معلول به نحو اعلا و اشرف هست، پس تمام اونچه که در عالم ایجاد میشه در خود واجب به نحو اعلا و اشرف هست. بنابراین اگر واجب تعالی علم به ذات خود دارد، علم به تمام اشیا دارد. این علمی که به تمام اشیا دارد ولو هنوز اشیا ایجاد نشده، برای اینکه این علم، علم به اشیا در مرتبه اشیا نیست، علمی است که برهان اینو میگه، میگه خداوند متعال چون در ذات خود واجد تمام موجودات هست، واجد تمام کمالات وجودیه هست به نحو اعلا و اشرف، پس بنابراین با علمی که به ذات خود دارد، علم به تمام اون موجودات دارد. پس این علمی است که به تمام موجودات هست اما در مرتبه ذات واجب، عین همون علم اوله. اگر تعدد قائل میشه فیلسوف به لحاظ بحث‌های عقلی و تجزیه و تحلیل های عقل، و الا همون علم اول که علم واجب تعالی به ذات خودش باشه، همون علم به تمام موجودات هم هست. و چون ذات واجب تعالی بسیطه، لذا از این علم تعبیر میکنن به علم اجمالی. چون در بحث های علم گفته شد که علم به یک شی سه جور ممکنه باشه: یکی علم بالقوه، یعنی اون وقتی اصلا علمی نیست. یکی علم تفصیلی، به این است که یک شی جدا از اون شی دیگه، جدا از اون شی دیگه، جدا از اون شی دیگه. مثل این که ما مثلا الان موضوع رو علم بش داریم، محمول رو هم علم بش داریم، رابطه هم علم داریم. علم اون به موضوع جداست از علم اون به محمول. وقتی که یه قضیه رو الان علم داریم که مثلا زیدون عادلون، علم به موضوع جدا از علم به محمول، علم به محمول جدا از علم به موضوع، لذا بینشون رابطه برقرار میکنیم. چون تعدد دارن، بینشون رابطه میخواد که یه وحدتی، یه نوع ارتباطی بینشون برقرار بشه. اینم علم تفصیلی. اما یه علمی بود فوق این علم، و اون علم اجمالی بود. علم اجمالی یعنی علم بسیط، علمی که اونجا مثال می‌زدیم به علمی که یک مجتهد، یک صاحب نظر در یک علمی داره نسبت به مسائلی که الان حضور ذهن نسبت به اونها نداره، یا اون مسائلی که اصلا تا به حال برای اون مطرح نشده، ولی تا مطرح بشه میگه میدونم، میدونم، یعنی جواب اون مسائل رو میدونه، حل اون مسائل رو میدونه. این علم او به اون مسائل علم تفصیلی نیست. صورت مسئله برای او حاضر نیست، ولی میدونه، به طوری که نه احتیاج به تعلیم داره، نه احتیاج به رجوع به کتابی داره. این علم رو بهش میگفتیم علم اجمالی. این علم اجمالی که در اصطلاح فلسفه است خیلی فرق داره با اون علم اجمالی اصول. علم اجمالی اصول یعنی یک علم به جامع و جهل‌های متعدد به اون افراد اون جامع. علم اجمالی در حقیقت همونیست که تا به حالم به ذهن ما می اومده، یعنی علمی که آمیخته است با یه نوع ابهام، با یه نوع اجمال. برای اینکه در عین اینکه علم است به کلی، جهل است به افراد اون کلی. من میدونم که احد العناین خون درش واقع شده. احد العناین معلوم منه، اون کلی احد العناین، یعنی عنوانی که هم بر این عنا صادقه هم بر اون عنا. علم دارم به کلی، اما نسبت به افراد هر کدام جهل دارم. این عنا خاص نمیدونم افتاده درش، اون عنا خاص اونم نمیدونم. علم به کلی با جهل به افراد، این مجموعش میشه علم اجمالی. اما علم اجمالی که اینجا هست از علم تفصیلی والاتر و بالاتره، برای اینکه منشأ تفاصیله. یعنی این علمی است که تفصیلاتی که بعد میاد همه زائیده این اجماله. این وجود واحد بسیط به نحوی است که تفصیل زاست. علمهای تفصیلی از این نشأت میگیره. بفرمند خداوند متعال علمش به اشیاء که میگیم در مرتبه ذات علم اجمالی است، یعنی یک علم بسیطه، برای اینکه ذات واجب تعالی بسیطه و به بساطتش واجد جمیع موجودات هست. لذا به این میگن علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، یعنی اجماله، اما اجماله به معنای بساطت با کشف تفصیلی منافات نداره. اون اجمالی با کشف تفصیلی منافات داره که اجمال اصولی باشه، ابهام با ابهام آمیخته باشه، اجمالی باشه که به کلی علم داره و به تفصیلات اون کلی که افراد اون کلی باشه جهل داره. اونجا علم اجمالی با کشف تفصیلی سازگار نیست. لذا اونجا علم اجمالی مقابل علم تفصیلیه، ولی اینجا علم اجمالی عین انکشاف تفصیلیه.
چرا که
فرمودید که
الان فعلا ازش حاضر نیست؟
نه نه نه،
اگر بخواد تمام که
نه نه
مشتهد
نه 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 اون فقط یه تشبیه برای اینکه اون صورت تفصیلی در پیش مجتهد الان درست حاضر نیست و زاینده تفصیل. ما فقط در اجمال تشبیه کردیم، اما در اینکه تفصیل در یکی هست و در یکی نیست در اون جهت تشبیه. فقط می‌خواستیم بگیم که ما یه علمی داریم که زاینده تفاصیل هست، اما حالا آیا خود این علم در واجب تعالی هم اجمال داره، مثل اونجایی که مثلا میگیم یه تفاصیلی ازش زایده میشه یا عین تفصیله، دیگه در این جهت هیچ نظرمون نبود که تشبیه بکنیم. فقط میخواستیم بگیم که ما یه علم اجمالی داریم به معنای بسیط، نه اون علم اجمالی و اصولی که آمیخته باشه به جهر. قسم سوم از علم، علمی است که واجب تعالی داره به اشیا بعد از ایجاد. بعد از اینکه اشیا ایجاد شدن، این موجودات چون معلول واجبند و معلول عین الربط به علته، پس در وجود واجب موجودند و چون وجود واجب یک وجود آگاهه، پس در از اونچه که در حیطه وجود او هست اطلاع داره، از اونها آگاهه، یعنی وجود اونها پیش او حاضره، اینم میشه علم واجب تعالی به اشیا. اما این علم عبارت هست از خود اشیا، یعنی همین وجودات اشیا که هستن همینا خود علمن. این همون علم فعلیه، برخلاف اون دو قسم اول. علم واجب تعالی به اشیا به خودش در مرتبه ذات علم ذاتیه، علم واجب تعالی به اشیا در مرتبه ذات علم ذاتیه، اما علم واجب تعالی به اشیا در مرتبه خود اشیا، یعنی همون وجودات اشیا، این البته علم فعلیه، این علمی زائد بر ذات چون عین خود موجوداته. از اینجا میفرمان که البته اینجا آقای طباطبایی فرمایشی دارن که این با بعضی از کلمات صدر متعلهین سازگاره، چون کلمات صدر متعلهین درباره علم فعلی مختلفه. در بعضی از کلماتش اینطوری هست که مثل شیخ اشراق قائل شده به این که موجودات همه علم واجبند، حالا خواه مجرد خواه مادی، حتی اونهایی هم که مادی هن مثل این کوه، این سنگ، کل عالم ماده، این هم در وجود واجب است و برای واجب تعالی حاضره، عین الربط به واجبه و معلول واجبه و از او مخفی نی. در بعضی از کلماتشون هست که نه، مادی قابلیت معلوم شدن رو نداره، فی حد نفسه مباشرتن. اگر مادی معلوم است به خاطر اون وجود مثالیشه، چون خداوند متعال به وجودات مثالیه وجودات مادی علم حضوری داره، یعنی اون وجودهای مثالی پیش او حاضرن، پس خداوند متعال به این مادیات هم علم داره، ولی علمش به مادیات به علمش به اون وجودات مثالی یا وجودات عقلیه هست. بفرمان آقای طباطبایی همین نظر رو انتخاب کردن. اون وقتی که ما خدمت جناب استاد آقای جوادی دام از الله این بحث ها رو میخوندیم، آقای طباطبایی در اونجایی که سر متعلهین قائل است به این که تمام هستی برای واجب حاضره و تمام هستی معلومه برای واجب هست، چه مادی و چه مجرد، همشون به ذواتها پیش واجب حاضرن، اونجا تعلیقه دارن که نه، این حرف ملا صدرا یک حرف متشابهه، باید با اون حرفایی که در جای دیگه زده که در اونجاها قائل شده به این که مجردات در پیش واجب حاضرن و مادیات حاضر نیستن، با اون باید تفسیر بشه. جناب استاد آقای جوادی دام از الله به عکس می‌فرمودن که این حرفی که اینجا زده که چه مادی و چه مجرد به وجود خودشون پیش واجب تعالی حاضرن، این حرف محکم سر متعلهینه، و اون جاهایی که احیانا گفته مادیات حضور ندارن اون حرف خودش نیست، اون بر مذاق قوم صحبت کرده نه بر مذاق خودش، پس اون رو باید به این برگردون. حالا بالاخره و به نظر هم میاد حق با جناب استاد آقای جوادی دامازلو هست که هستی برای اینکه عالم باشد احتیاج داره به اینکه مجرد باشه، اما برای اینکه معلوم یک شیئی باشه تجرد در شرط نیست. یعنی همین که وجودش در حیطه وجود او باشه، حاضر باشه برای او، علم اوست ولو خودش قابلیت عالم شدن رو نداره. یعنی یک مسئله به نظر میاد که منشأ خلق شده و اون این که چون عالم باید مجرد باشه، فکر شده که معلوم هم باید همه جا مجرد باشه. بله در علمهای حصولی در بحث علم در اولین فصلش عرض شد دلیل داریم بر اینکه علم هم باید مجرد باشه، اما اون دلیل مخصوص به همون صور علمیه، در علمهای حضوری اون دلیل جاری نیست. فی علمهی تعالی قد تقدم تحقق فی ما تقدم. بله علم حضوری داره گاره، یعنی خود اون وجودهای مادی پیش او حاضرن مثل مجرد، هیچ فرق نمی کنه. یعنی معلوم بودن احتیاج به تجرد نداره، عالم بودن احتیاج داره به تجرد. معلوم بودن در علم حضوری احتیاج داره به وجود، همین که وجود داشته باشه و وجودش هم به نحوی باشه که بین او و عالم حجابی نباشه. اتحاد که همیشه معلول و علت اتحاد دارن، اتحاد رقیقت با حقیقت. قد تحقق فی ما تقدم، که هر مجردی را علمی است به ذات او خودش. چرا؟ لحضور ذات المجرده عن الما، لحضور ذات المجرده عن الماده لذاته، برای اینکه ذات او که مجرد از ماده است برای خود حضور داره، از خود بی خبر نیست، از خود آگاهه. همین که ما هم از خودمون تعبیر میکنیم به من، این به خاطر این است که خودمون رو مییابیم. بعد این مفهوم انا در علم حصولی برای حکایت از همون یافت حضوری ساخته میشه در دستگاه ذهن. ولیس العلم الا حضور شیء لشیء، علمم جز حضور شیء لشیء نیست. پس بنابراین هر مجردی چون ذاتش برای خودش حاضره علم داره به خودش. خب هر مجردی واجب چطور؟ میفرمایند واجب تعالی که مجرده و الواجب تعالی منزهان عن المادت و القوه، واجب تعالی مصداق این کبرای کلیه که کل مجردن عالمون به ذاته یا لکل مجردن علمن به ذاته، چون واجب تعالی منزه از ماده و قوه است. اگر واجب تعالی منزه از قوه است پس مشمول اون قانون کلی میشه. فذاته معلومتون لذاته، پس ذات او معلوم ذاتش هست. این علم به ذات که البته علم ذاتیه برای اینکه عین ذات، چون معلوم که همون علمه عین ذات عالمه. فقط تقدم ایزن ان ذاته المتعالیه حقیقت الوجود صرف البسیط الواحد بالوحدت الحقه. باز در بحث‌های گذشته اونجایی که نفی ترکیب از وجود واجب کردیم، حتی ترکیب از وجود و عدم، اونجایی که نفی ماهیت از وجود واجب شد، اونجایی که در بحث‌های مواد ثلاث ثابت شد که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، این در همه این موارد روشن شد که ذات متعالی حق تعالی حقیقت الوجود است، واقعیت وجود است، اما اون وجود صرف بسیطی که واحد است به وحدت حقه، یعنی ثانی بردار نیست، محال است فرض ثانی برای او، برای اینکه یک وجود بی حد و وجود بی حد جا برای اینکه ثانی برای او فرض بشه نمیذاره. یه وجودی است که لا یداخله نقص، داخل او نمیشه نقص، یعنی در درون او نقصی نیست، عدمی نیست. خب اگه اینطوری شد نتیجهش این میشه که فلا کمال وجودی ینفی تفاصیل الخلقه به نظام حل وجودی الا وهیه واجدتون لهو به نحو اعلا و اشرف. پس هیچ کمال وجودی در تفصیلاتی که در خلقت هست، از عالم ماده و مثال و عقل با کسراتی که در عالم ماده هست، در عالم مثال هست، در عالم عقل هست، هیچ کمال وجودی در این تفاصیل خلقت با اون نظام وجودی که این تفاصیل دارند نیست، الا اینکه واجب تعالی واجد اون کمال هست به نحو اعلا و اشرف. اما واجدیتش کمال رو غیر و متمیزن بعضها من بعض، اینطور نیست که اون کمال بعضیش از بعض دیگه جدا باشه، یعنی کمال زید رو که داره با کمال عمر رو که داره، عمر که خود زید و عمر از هم جدا هستند، اون کمالی هم که در واجب هست متمایز باشه. چرا؟ لمکان صرافه، چون او وجود صرف و وجود بسیط مرکب از حیثیات نیست. اینم مقدمه دوم. پس مقدمه اول این است که وجود واجب تعالی وجود صرفه. مقدمه دوم این شد که وجود صرف هر چه هست در عالم هستی در خود داراست. مقدمه سوم این است که فما سواه من شیئن فهو معلوم له تعالی، یا این نتیجه است. نتیجهش این میشه که اون چه غیر خداوند متعال هست از شی معلوم خداوند متعال هست در همون مرتبه ذات، چون در مرتبه ذات همه چیز حضور داره. علمن تفصیلیاً فی عین الاجمال، این علمی که واجب تعالی به اشیا داره در مرتبه ذات خود یه علم تفصیلیه، یعنی روشن آمیخته با ابهام نیست، در عین اجمال یعنی در عین بساطت، در عین اینکه وجود واجب بسیطه و اجمالی است در عین تفصیل به همون معنا. این علم دوم که علم واجب تعالی است به اشیا در مرتبه ذات، علمی که قبل از خلق هست، بعد الخلق هست، حین الخلق هم هست، این علم است که تأمین میکنه این مسئله رو که خداوند متعال عالمانه آفرید، یعنی بر اساس علمی که داشت آفرید. علم بدون معلوم که نمیشه. اگر بگیم علم دارد اما معلوم وجود نداره، در حالی که هنوز مخلوقی نیست، بخواییم بگیم به شخص او علم داره، این سالبه به انتفاع موضوعه. این مثل اینه که یک مهندس به اون خانه‌ای که بعد میخواد در این زمین بسازه همین الان علم داره، به همون تصوری که داره، منتها اون تصور برای او یه چیزی زائده بر ذات، یعنی این یه وجودیه که ابتداعا جاهل بود و بعد از تفکر، محاسبات، کم و زیاد کردن تو ذهنش یه تصویری از یه خونه‌ای به وجود آورد. این علمی زائد بر ذات. اما علم خداوند متعال به اشیا قبل از خلق مثل اون علم مهندس در این جهت که قبل از خلق هست و در این جهت که علمش به اون اشیا به این نیست که به شخص اون اشیا علم داشته باشه، چون اگه به شخص اون اشیا بخواد علم داشته باشه در حالی که نیستند که محاله. بگیم علم داره به معلوم در حالی که معلوم وجود نداره. در حین خلق، در حین خلق اون ذات که تغییر نمی کنه، اون چه که هست اینه که علاوه بر اون علم ذاتی یه علمهای فعلی هم محقق میشه، یعنی اون ذات به این اشیا علم داشت قبل از خلق. حالا که ایجاد کرد از خودش که مایه نذاشت. اینطور نشد که اون علمها رو بیرون بریزه که خودش بشه جاهل، بلکه خود او علا ماه و علی هست یه وجوداتی را هم اراده کرد نبودند و بود شدند. چون اعطاء او به این نیست که از جیب خودش در میاره میده، اعطاء او به اینه که اراده میکنه در دست من پول به وجود بیاد بعد از آنی که نبود. خب پس ذات او همونطور که قبلا بود الان هم هست، یعنی همون علمی که به اشیا در مرتبه ذات داشت الان اون علم از دست نرفت. اون چه شد این شد که یه وجودات جدیدی پیدا شدن که این وجودات خودشون به انفسها در پیشگاه خداوند متعال حاضرند. یعنی یه علمی پیدا شد که البته این علم به ذات هم هیچ ربطی نداره، این از صفات فعله، این فعله، منتها ذهن ما از اون فعل به اعتبار حضورش در پیشگاه فاعل عنوان علم رو انتظار میکنه. بله بله. حالا اگه اجازه بفرمایید تا این قسمتی که خون فقط تقدم ایزن انما سواه من الموجودات معالیل له، این پاراگراف هم بخونیم تمامه. اون چه غیر اوز از موجودات معلول های او هستند، منتهیتون الی، بالاخره به او منتهی میشن، حالا بلا واسطه او به واسطه او وسائل، بر اساس اون دید بدوی که معتقد است به اینکه علت و معلول سلسله داره، یعنی دید مشائی، ولو اینکه بعد خواهد آمد که دید دقیق اینطوری نیست، در همین فصول آینده انشالله میاد. اون چه غیر اوس از موجودات معلول های او هستند، منتهی به او هستند، حالا یا بلاواسطه یا به واسطه نوسائل، قائمت و زواتبه، هر چه غیر اوس از موجودات همه زواتشون یعنی هستی هاشون قائم به واجبه، قیام رابطه بالمستقل، اونطوری که رابط مستقل قائمه. و اگه اینطوره پس حاضرتون اندهو، پس همه این موجودات حاضرن در پیشگاه خدا به وجوداتها، به خود وجودشون، چون وجودشون در وجود واجبه. غیر محجوبتن ان، هیچ کدوم محجوب از او نیستن. خب فهیه معلومتون لهو فی مرتبت وجوداتها، پس همه موجودات معلوم او هستن در همون مرتبه وجودشون، نه در مرتبه ذات واجب، در مرتبه وجودشون یعنی خود این عالم صفحه علم باری تعالی است به علم حضوری. منتها اون چرا که آقای طباطبایی معتقدن اینه که اما المجردت منها فبه انفسها، اما مجرد از این موجودات خودشون حاضرن، و اما المادیه فبه صورها المجرده، مادی هاشون خودشون حضور ندارن. این کوها این بله بله یه نوع علم حصولیه، بله، یعنی به این است که یک مجردات مثالی هستن که اونها حاضرن و اونها آینه وجود این مادی ها هستن. و السلام علیکم و رحمت الله.